ساعت 19 در ایران شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 19 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 10 آگوست سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتوانیم لحظات خوبی را برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را بشنویم از همکارم نوشین حسین.
سپاسگزارم شاهین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید ایرادات وارده به طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان باقی است. آقای کدخدایی در نشست خبری خود روز شنبه اعلام کرد که با وجود اصلاحات انجام شده از سوی مجلس، ایرادات شورای نگهبان همچنان رفع نشده باقی مانده است. شورای نگهبان روز 11 خرداد ماه به شکل مشروط با مصوبه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی موافقت کرده بود. روشن شدن سوابق کیفری افراد به طوری که مشکل امنیتی ایجاد نکند، ایراد شورای نگهبان به این مصوبه اعلام شده است. وکیل مدافع حامد آیینه‌وند فعال سیاسی از تایید حکم 6 سال حبس برای موکلش خبر داد. اتهامات این فعال سیاسی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی ذکر شده است. به گفته وکیل همون حامد آیینه‌وند، موکلش در مرحله بدوی از حق داشتن وکیل محروم بوده و به رغم درخواست‌های مکرر برای این پرونده دادگاه تجدید نظر تشکیل نشده است. حامد آیینه‌وند اوائل تیر ماه سال 97 در تهران دستگیر و در پاییز همان سال محاکمه شد. اغلب مطالب این فعال سیاسی در وبسایت آمد نیوز و تعدادی از وبسایت‌های خبری خارج از ایران منتشر شدند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید از سواحل شرقی کره شمالی 2 موشک بالستیک کوتاه برد به سوی دریا پرتاب شده است. یک مقام رسمی آمریکایی میگوید دست کم یکی از پرتاب‌ها شبیه موارد قبلی است. ساعتی پیش از اعلام این خبر، رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که نامه‌ای از رهبر کره شمالی دریافت کرده و احتمال دارد این 2 مجدداً با یکدیگر دیدار کنند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از درگیری‌ها در بندر عدن در یمن ابراز نگرانی کرد و از طرف‌های درگیر خواست تا به رفتارهای تهاجمی خاتمه دهند. آقای گوترش در بیانیه‌ای از طرف‌های درگیر خواسته تا برای حل اختلافات وارد گفتگو شوند. درگیری‌ها میان هواداران دولت قانونی یمن و جدایی طلبان از روز چهارشنبه آغاز شده و تا روز جمعه بی‌وقفه ادامه داشته است. در این درگیری‌ها حداقل 20 تن از جمله 6 غیر نظامی کشته شدند. جدایی طلبان در بندر عدن از مخالفان عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمنند. بخشی از این جدایی طلبان که با نام کمربند امنیتی شناخته می شوند توسط امارات متحده عربی تجهیز و تربیت شدند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان می گوید در پی بروز طوفانی شدید نزدیک به 500 نفر راهی بیمارستان شدند. عبدالرحمن شهنوازی میگوید وزش طوفان و پراکنده شدن ریزگردها برخی ساکنان را دچار مشکلات قلبی، ریوی، چشمی و تنفسی و راهی بیمارستان کرده است. بیش از 100 تن از افرادی که به بیمارستان مراجعه کردند برای دریافت خدمات درمانی بیشتر بستری شدند. وزش باد با سرعت بیش از 110 کیلومتر در ساعت غلظت گرد و غبار در شمال سیستان و بلوچستان را به 26 برابر بیش از حد مجاز رسانده است. و به گفته یکی از نمایندگان مجلس، نهادهای امنیتی کار بر پرونده فساد ارزی در واردات دارو و تجهیزات پزشکی را آغاز کردند. حیدر علی عابدی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه اعلام کرد که افراد متخلف توسط دولت شناسایی شدند. به گفته این نماینده مجلس، دولت منتظر است تا این افراد توسط مراجع قضایی معرفی شود. هنوز در رابطه با پرونده‌های مربوط به فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی فردی دستگیر نشده است. بر اساس اخبار منتشره، افرادی برای واردات دارو و تجهیزات ارز دولتی دریافت کرده، اما به جای آن کالای دیگری نظیر کابل برق وارد کرده یا داروهای وارداتی را با قیمت بالاتری به فروش رساندند.
مشروع خبرها را میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش های مرتبط با آنها را در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه ایران حضور نیروهای غیر منطقه‌ای در خلیج فارس را منشأ ناامنی خواند. واکنش فرانسه به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران رو بررسی می‌کنیم.
فرانسه داره نقش خودش رو ایفا میکنه به عنوان یک قدرت مهم جهانی، حمایت آلمان رو هم داره.
گفتگوی داریم با حسین بیات، وکیل مدافع حامد آینه‌وند، فعال سیاسی.
ما اعلام کردن که خب ما جلسه رو تشکیل نمیدیم و از این به بعد ما بر اساس لوایحی که ارسال شده و مستندات پرونده اظهار نظر خواهیم کرد.
نگاهی داریم به پرونده نگار قدس کنی، شهروند ایرانی که اتهامات خود مبنی بر تلاش برای صادرات غیرقانونی فناوری آمریکایی به ایران را پذیرفت. چرا تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی از بیکاران دیپلم بیشتر است؟ گفتگویی داریم در این زمینه.
اساساً توسعه نظام آموزشی ایران در 30-40 سال گذشته بر اساس نیازهای بازار کار و تحولات توسعه ایران پیش نرفته.
به مراسم 27مین سالگرد کشته شدن فریدون فرخزاد سری میزنیم و مجله هفتگی کارنامه را هم تقدیم حضورتان میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در ادامه تنش‌ها در خلیج فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حضور نیروهای غیرمنطقه‌ای را در خلیج فارس منشأ ناامنی خوانده است. همزمان فرانسه نیز به انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از امانوئل مکرون درباره مذاکره با ایران پاسخ داد. گزارشی از فرهاد سلمانیان.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشت خلیج فارس شاهراه حیاتی و اولویت امنیتی ایران است. و همچنین افسود حضور هر نیروی غیر منطقه‌ای منشأ ناامنی در منطقه است. وزیر خارجه ایران همچنین در پیوند با خلیج فارس نوشته ایران در تأمین امنیت خود تردید نخواهد کرد. آمریکا اعلام کرده که برای تأمین آزادی ناوبری در خلیج فارس و دریای عمان ائتلافی با همکاری شماری از کشورها ایجاد می‌کند. بعضی مقام‌های اروپایی نیز تشکیل ناوگانی اروپایی را پیشنهاد کردند. همزمان با ادامه بحث‌ها بر سر تشکیل ناوگان حفاظتی در خلیج فارس، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه نیز ادامه داشته است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته کشورش برای کاهش تنش با ایران به هیچ مجوزی نیاز ندارد. این مقام فرانسوی روز جمعه در بیانیه‌ای به انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از تلاش دولت فرانسه برای رفع تنش با ایران واکنش نشان داد. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده کشورش برای صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کند. وزیر امور خارجه فرانسه می‌گوید تشدید تنش میان ایران و آمریکا ضرورت ابتکار عمل‌هایی برای برقراری گفتگوی دو طرف را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. پیش از واکنش فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مذاکرات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ایران گفت هیچ کس نمی‌تواند به نمایندگی از آمریکا با ایران حرف بزند. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشته بود ایرانی ها مأیوسانه در پی مذاکره با ایالات متحده هستند، اما به گفته او علائمی متفاوت از مدعیان نمایندگی آمریکا از جمله رئیس جمهوری فرانسه دریافت می کنند. از اردیبهشت ماه سال جاری پس از انفجارهای عمدی در چند نفکش در آبهای جنوب ایران تنش در منطقه خلیج فارس بالا گرفته است. آمریکا و بعضی کشورهای دیگر ایران را مسئول می دانند. مقام های جمهوری اسلامی دست داشتن در این رویدادها را رد می کنند.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان. خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در مورد واکنش فرانسه به سخنان رئیس جمهوری آمریکا، در واقع به توییت های رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود هیچ کس یا هیچ دولتی در واقع ایالات متحده را نمایندگی نمی کنه و روی سخنش به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بود، وزیر امور خارجه فرانسه واکنش نشون داد و در همین زمینه حسین علیزاده دیپلمات سابق ساکن بریتانیا به رادیو فردا این گونه گفت:
به نظر من یک اختلاف ریشه‌ای امروز داره علائمش بروز میکنه، یعنی ما در واقع شاهد اون قسمت بالای کوه یخ هستیم و فرانسه داره نقش خودش رو ایفا میکنه به عنوان یک قدرت مهم جهانی، یعنی حمایت آلمان رو هم داره و وارد مذاکراتی با ایران شده. به وضوح می شود این رو دید که آلمان و فرانسه به ویژه حتی تا اندازه بریتانیا هم مخالف این یک جانب گرایی آمریکا هستند. اونها می دانند که این فشاری که آقای ترامپ داره می آوره اگر منجر به یک بحران بشود، اگر منجر به یک جنگ بشود، آسیب‌های اولیه به اروپا میرسه، به اون سوی دریاها و اقیانوس‌ها آمریکا نخواهد رسید و رو همین حساب بسیار نگران هستن، کما اینکه دیدیم در سال‌های گذشته مسئله داعش و جنگ یمن و جنگ افغانستان و جنگ سوریه و اینها همه سرریز کرد در اروپا، سرریز به آمریکا نکردش.
اما در همین زمینه جمشید اسدی کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه به رادیو فردا گفته است:
چیز عجیبی نیست، آنچه را که مقداری به نظر من به اشتباه در رسانه ها راه افتاده است این است که گویا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه موضعی بسیار جدا از موضع رئیس جمهور آمریکا دارد. ببینید همون زمانی که هنوز امریکا از برجام بیرون نیامده بود، فرانسه اینطور اعلام میکرد که ما باید برجام را پاس بداریم، هرچند که در مورد تنش افروزی های جمهوری اسلامی در منطقه شک و تردید داریم و باید بتونیم در این مورد هم اطمینان هایی کسب کنیم. در نتیجه من اینو عنوان یک بحران بین آمریکا و فرانسه دست کم در این مورد تلقی نمی کنم و فکر نمی کنم که حتی اگر مکرون موفق به میانجیگری می شد می خواست برگرده با همون شرایط گذشته به برجام. خود فرانسه این موضع رو داشت که جمهوری اسلامی باید از تنش افروزی ها در منطقه بکاهد.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت می کنم به پیام های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظرتشون رو در میان گذاشتند.
ما ایرانی ها یه مسئله معروفی داریم که میگیم خودم کردم که بدترین بر خودم باد. حالا موضوع این رژیم بیکفایت جمهوری اسلامیه. اومدن چند تا کشتی بیدفاع رو منفجر کردن و یه کشتی انگلیسی هم دزدیدن که به ما بگن که چه قدرتمند تشریف دارن. ولی دانش ندارن که بدونن که با این کارهای بی اثرشون بهانه‌ای دادن به دست امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. حالا کو تا ناوهای جنگی از تمام دنیا سرازیر بشن در سراسر خلیج فارس.
آیان روحانی و ظریف پس از اثبات تاثیر تحریم‌ها برخلاف سخنان رهبر ایران مدام صحبت از مذاکره می‌کنند. می‌خواستم به این آقایان عرض کنم این سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دیگه جواب نمیده. آقای ترامپ الان دیگه به کمتر از مذاکره مستقیم و عکس انداختن با شخص آقای خامنه‌ای مثل رهبر کره شمالی رضایت نخواهد داد.
دونالد ترامپ داره با جمهوری اسلامی بازی میکنه و آقای خامنه‌ای بازیکن خوبی نیست. دونالد ترامپ این آزادی رو گذاشته برای جمهوری اسلامی در خلیج فارس که یه سری کارهایی بکنه، بعد بتونه دونالد ترامپ و متحدانش به جمهوری اسلامی حمله کنند. فقط همینه.
بحث بر سر حقانیت و یا درست بودن جمهوری اسلامی نیست، بحث بر سر دبل استاندارد ها هست و اینکه آیا واقعا کاری درست هست یا نه. به نظر من هدف وسیله رو توجیه نمی کنه و این کاری که آقای ترامپ داره می کنه یا اروپا داره می کنه یک باجگیری هست و از لحاظ اخلاقی درست نیست و با هیچ عرفی و حقوقی و قانونی قابل توجیه نیست. دقیقا مثل کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه و هیچ پایبندی به نه حقوق بین الملل، نه به حقوق بشر و نه پیمانهای منطقی یا جهانی نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-01-12-21-12.
حسین بیات، وکیل مدافع حامد آیینه‌وند، فعال سیاسی، امروز 19 مرداد از تایید حکم 6 سال حبس برای موکلش خبر داده است. حامد آیینه‌وند در ابتدای تیر سال 97 در تهران دستگیر شد و در آذر ماه سال 97 در دادگاه بدوی محکوم شناخته شد. اغلب نوشته‌های حامد آیینه‌وند در وبسایت آمد نیوز و تعدادی از وبسایت‌های خبری خارج از ایران منتشر شدند. سمیرا قرایی در گفتگویی با حسین بیات، وکیل دادگستری، ابتدا در مورد حکم 6 سال زندان پرسیده است.
امروز من به دادگاه مراجعه کردم. به من اعلام شد که دادنامه بدوی صادر از شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست آقای مقیسه که بر اساس اون موکل این جانب به تحمل 6 سال حبس محکوم شده بود در واقع تایید شد. موکل با دو اتهام در دادگاه بدوی مواجه بود: تبلیغ علیه نظام و دو در واقع اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی. ما به اون حکم اعتراض کردیم. بعد از 5-6 ماه انتظار داشتیم که جلسه دادگاه تشکیل بشود و ما در جلسه دادگاهی کاملا قانونمند و مبتنی بر معیارهای حد اولی آیین دادرسی و استانداردهای بین المللی دفاعیات خودمون رو مطرح بکنیم و علی‌القاعده انتظار داشته باشیم که بر اساس اون دفاعیات حکم عادلانه‌ای هم صادر بشن. اونطور در جلسه دادگاه که شرکت کردیم به ما اعلام شد که حسب استیضان رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری مبنی بر تجویز رفع تکلیف قضات تجدید نظر از تشکیل دادگاه با حضور متهم و اصحاب دعوا، به ما اعلام کردند که خب ما جلسه رو تشکیل نمیدیم و از این به بعد ما بر اساس لوایحی که ارسال شده و مستندات پرونده اظهار نظر خواهیم کرد. من اونجا البته شفاهاً عرض کردم که اولا استیضان از مقام رهبری نافی قانون نباید باشه و قانون علی‌القاعده در چارچوب مشخص که در قانون اساسی ذکر شده باید اصلاح بشه، ولی حتی اگر استیضان رو هم بپذیریم نباید عطف به ما سبق بشه چون تضییع حقوق متهم رو در بر داره. بنابراین دادگاه باید تشکیل بشه و اظهارات وکیل و متهم شنیده بشه. متاسفانه جلسه دادگاه تشکیل نشد. تنها به ما اجازه دادن که وارد دادگاه بشیم، ولی علی‌رغم این که ما اعلام کردیم به هر صورت موکل زندگی شخصیش در معرض فروپاشی است و نیازمند این هست که مورد توجه قانونی قرار بگیره، علی‌رغم این که به ما قول دادن که اتهام در واقع محکومیت موکل رو از 6 سال به 3 سال تقلیل خواهند داد تا من بتوانم در قالب آزادی مشروط تقاضا بکنم که ایشون از زندان در واقع اخلاص پیدا بکنند، متاسفانه به اون قول هم عمل نکردند.
آقای بیات، در حال حاضر آیا آقای آینه‌وند آزاد هستند با قرار وثیقه یا نه؟
بخیر، من نکته اساسی همینجاست. نکته اساسی که در واقع به اعتقاد من نقطه ضعف اساسی دادرسی در این پرونده است، اتفاقا همینجاست. آقای حامد آینه‌وند هفتم یا هشتم تیر ماه سال 97 بازداشت میشن. 45 روز در زندان انفرادی بودند و پس از اون با پایان تحقیقات و حسب نظر مصائب حفاظت اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل میشن. این به این معناست که در واقع در مورد موکل من نه بیم توانی بوده، نه بیم در واقع از میان بردن اسناد و مدارک جرم بوده، نه بیم فرار بوده و هیچ یک از حقوق دیگری که معمولا تمدید قرار بازداشت موقت رو در واقع اقتضا میکنه. ولی از اون تاریخ، یعنی از یک سال گذشته تا امروز، علیرغم اینکه من و پدر موکل به کرات و همینطور شخص موکل به کرات تقاضا کردیم که با تبدیل قرار و پذیرش وثیقه موافقت بکنن تا موکل تا زمان حکم قطعی در واقع بیرون از دادگاه باشن، بدون هیچ دلیل و توجیه قانونی در واقع پذیرفته نشد.
گفتگویی بود با حسین بیات، وکیل دادگستری و در واقع وکیل مدافع حامد آینه‌وند، فعال سیاسی. اما فارغ التحصیلان مقطع لیسانس بیشترین سهم را از جمعیت بیکار کشور دارند، در حالی که شاغلان دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی بیشترین جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص دادند. خبرگزاری مهر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران می‌نویسد که بیشترین بیکاران کشور از فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع لیسانس با جمعیت 914301 بیکار هستند. پس از آن بیکاران دارای دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی 773855 نفر از جمعیت بیکار کشور را تشکیل می‌دهند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مباحث آموزشی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از دلیل این مسئله پرسیدم. سعید پیوندی:
من فکر کنم اون چه در حقیقت ویژگی نظام آموزشی ایران هست اینه که یه آموزش عالی بسیار پیشرفته‌ای داره، همزمان یه بخش قابل توجهی از جامعه هم هیچ وقت به پایان دوره آموزش اجباری نمیرسن و بدون یه تخصص و مهارت خاصی نظام آموزشی رو ترک میکنن. درجه نیروی انسانی ایران تشکیل شده هم از کسانی که هیچ نوع مهارت و تخصصی ندارن و هم کسانی که گاه تخصصهایی دارن که اصلا در جامعه قابل استفاده نیست. برای اینکه اساسا توسعه نظام آموزشی ایران در 30-40 سال گذشته بر اساس نیازهای بازار کار و تحولات توسعه ایران پیش نرفته، انگار در واقع یه بازار کار وجود داشته و یه تربیت نیروی انسانی که اینا کاملا از همدیگه جدا بودن. اگر ایران رو با کشور دیگه مقایسه کنیم، به خصوص با کشورهای پیشرفته، تفاوت اصلی اینه که در کشورهای پیشرفته اولا تقریبا همه دانش آموزان به پایان دوره آموزش اجباری میرسن و بعد کسانی که نمیتونن به آموزش عالی پیدا بکنن دارای مهارت و تخصصی میشن از طریق آموزش‌های فنی حرفه‌ای و خاص. این اتفاق در ایران اصلا نمیفته. در نتیجه اون بخش از جمعیت ما که هیچ مهارتی نداره همیشه در معرض خطر بیکاری بیشتر از دیگران هست و اون کسانی که وارد آموزش عالی در کشورهای پیشرفته میشن، در حقیقت یه مقداری در هماهنگی با بازار کار این اتفاق میفته. برای مثال تعداد فارغ التحصیلان آموزش عالی ما از 1380 تا 95 در عرض 15 سال 6 برابر شده، یعنی از 130 هزار نفر به حدود 800 هزار نفر رسیده، ولی بازار کار ایران برای آموزش عالی 6 برابر نشده. و اگر در این 800 هزار نفر سال 1395 نگاه بکنیم، میبینیم که 65% کسانی هستند که لیسانس دارن و اینها خب بازار کاری وجود نداره در ایران که بتونه اینا رو جذب بکنه. درجه اینها در حقیقت بیکار میمونن و تنها راهی که براشون وجود داره اینه که یا برن فوق لیسانس، برن دوره‌های بالاتر، و یا اینکه از کشور مهاجرت بکنن، و یا اینکه برن کارهایی بکنن که اصلا به آموزش عالی ربط نداشته و برای این تحصیلاتشون در واقع فایده چندانی نداشته.
خبرگزاری مهر این گزارشی که منتشر کرده اشاره میکنه به اینکه دلیل بیشتر بیکار بودن لیسانس‌ها و افراد دارای تحصیلات عالی، یکی هم این هستش که این افراد یک مقدار انتظاراتی دارن مبنی بر اینکه به هر حال در سطح تحصیلات خودشون شغلی پیدا کنن، اما با یک جستجوی ساده در سایت‌های کاریابی و یا صفحه نیازمندی روزنامه‌ها می‌بینیم که حتی فوق لیسانسیه‌هایی برای به دست آوردن شغل سرایداری اعلام آمادگی کردن. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
ببینید، در حقیقت تحلیلی که خبرگزاری مر ارائه میکنه بیشتر یه تحلیل روانی در واقع از وضعیت ذهنی جامعه ایرانه، در حالی که اون چه اتفاق افتاده و داره میفته یه مسئله کاملا عینیه. یعنی در حقیقت کسانی که رفتن با هزینه زیاد تحصیلات عالی دارن و دانش آموخته آموزش عالی هستن، خب به طور طبیعی مثل همه جای دیگه دنیا انتظار دارن که شغلی در حد در واقع تحصیلات خودشون داشته باشه. اما اون چیزی که این خبرگزاری بهش اشاره نمی‌کنه، اون چیزی که تحلیل کرده، اینه که اقتصاد ایران همگام با رشد آموزش عالی ایران توسعه پیدا نکرده برای جذب این تعداد از فارغ‌التحصیلان، و بنابراین آموزش عالی که در واقع خیلی گسترده شده نمیتونه بازار کار مطلوب خودش رو پیدا کنه، و این شکافه که امروز موضوع بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی رو توضیح میده. ما اگه یه نمونه خیلی ساده بخوایم بزنیم، بخش کشاورزی و محیط زیسته، اینا بخشایی هستند که بیشترین فارغ‌التحصیلان بیکار رو دارن، در حالی که بیشترین نیازم جامعه ایران داره. ولی از اونجایی که اقتصاد ایران توسعه پیدا نکرده، یعنی اقتصاد محیط زیست توسعه پیدا نکرده، کشاورزی ایران به اندازه کافی مدرن نشده، این گروه عظیم متخصص کشاورزی، متخصص محیط زیست، با وجود نیازهای بسیار مبرمی که ایران داره، قادر به جذب بازار کار نیستن.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مباحث آموزشی ساکن فرانسه. اما به انگیزه 27مین سالگرد کشته شدن فریدون فرخزاد، بعد از امروز شنبه مراسمی بر مزار او در گورستان شهر بن آلمان برگزار شد. این هنرمند 3 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد و 11 سال بعد در منزلش در همین شهر با ضربات چاقو به قتل رسید. شهرام میریان گزارش می‌دهد. بر روی لبه من یا آوازی تنهاست هنگام شب من فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر ماه 1317 در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه 27 سال پیش در 54 سالگی در منزلش در شهر بن آلمان کشته شد. اگرچه تاکنون رسما اعلام نشده عامدان و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نشریات خارج و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون نوشته شد فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان نظام حکومتی ایران از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده. در کتاب خونیاگر در خون که به کوشش شاعر و نویسنده میرزاقا عسکری در آلمان منتشر شده، انتقادهای صریح و روشن از سرشناس‌ترین مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دلیل اصلی قتل فریدون فرخزاد ذکر شده. امسال هم مانند سالهای پیش دوستداران این هنرمند بر مزارش در گورستان شهر بن گرده هم آمدند و یاد او را گرامی داشتند. برگزار کننده همیشگی این برنامه ها علیرضا قلی‌پور است که جسد فریدون فرخزاد را 27 سال پیش از پلیس آلمان تحویل گرفته و ابتدا در یک قطعه دولتی گورستان بن به خاک سپرده شد و 15 سال بعد بقایای پیکرش از همین آرامگاه به آرامگاه دیگری در همین گورستان جابجا شد. علیرضا قلی‌پور.
امروز 27مین سالروز پرواز فریدون فرخزاد است که هر ساله مراسم در آرامگاه فریدون برگزار میکنه. الان جوونا هستن که میان راجع به فریدون شعر میگن و الان خوشبختانه جوونایی که میان که اصلا فریدون فرخزاد رو ندیدن و واقعا با یه احساس با یه غرور میان اینجا. امیدوارم که بتونیم وظیفه منو به نفع اصلا انجام بدیم و روح فریدون رو مثل همیشه شاد کنیم.
که آخر آمد روز جدایی سفر به خیر عزیزم خدا نگهدار هر جا که هستی با هر که بودی من اینجا با یاد تو شادم.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
انگیزه 27 سالگرد قتل فریدون فرخزاد، بعد از ظهر شنبه دوستان و دوستداران این هنرمند در گورستان شهر بن گرد هم آمدند و طی مراسمی با شعر و سخن و ترانه یادش را گرامی داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی کارنامه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به دستمزد گرسنگی پرداخته خواهد شد، دستمزدی که پایین‌تر از هزینه‌های زندگی است و به کارگران ایران پرداخت می‌شود. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای به ادامه آنچه تبعیض و تحمیل فقر به بازنشستگان به رغم گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب قانون همسانسازی نامید اعتراض کرد. اشاره این شورا به مصوبه نشست کمیسیون مشترک خدمات کشوری بود که بر اساس آن دولت مکلف به اجرای همترازی حقوق بازنشستگان در بازه زمانی 3 ساله شد. شورای بازنشستگان ایران مطرح این پرسش که چرا اجرای این همترازی 3 سال در نظر گرفته شده است، افزود با توجه به شرایط اقتصادی و کم ارزش شدن دائمی ارزش پول ملی، این دوره 3 ساله غیر منطقی است. صدها تن از معلمان حق و تدریس هفته گذشته و به مدت 2 روز در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار توجه مسئولان به وضعیت خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض خواستار استخدام و جذب در بدنه آموزش و پرورش بر اساس قوانین مصوبه مجلس هستند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، این معلمان شعار می‌دادند: به نوشته ایلنا، حدود 30,000 معلم حق و تدریس در سراسر ایران از دستمزد مناسب و امنیت شغلی بی‌بهره اند و خواستار استخدام از سوی آموزش و پرورش هستند. کارگزاران مخابرات روستایی در تجمعی در مقابل شرکت مخابرات ایران به اجرا نشدن طرح طبقه بندی از سوی این شرکت اعتراض کردند.
مدیر بی‌نیابت، خجالت، خجالت، مدیر بی‌نیابت، خجالت.
به گزارش خبرگزاری ایلنا و شماری از تشکل‌های مستقل کارگری، دیوان عدالت اداری رأی به اجرای طرح طبقه بندی داده، اما این طرح از اسفند ماه تا کنون بر زمین مانده است. در این ارتباط شورای بازنشستگان ایران نوشت که تجمع کارگران و کارکنان مخابرات روستایی کل ایران در اعتراض به پایین بودن دستمزد و اجرا نشدن قانون طبقه بندی مشاغل انجام شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران پیام گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه را منتشر کرد که در آن به محاکمه شماری از کارگران در دادگاه شوش و همزمان با محاکمه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در تهران اشاره شده است. این کارگران نوشتند دادستان شوش از این گروه از همکارانشان شکایت کرده است. در این پیام بدون اشاره به تعداد کارگران محاکمه شده در شوش نوشته شده است که قاضی پرونده به آنان گفته برای اثبات بیگناهی خود باید رضایت مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه را جلب کنند. کارگران نیشکر هفت‌تپه به مدت 3 هفته در پاییز سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد و حق بیمه خود و نیز با درخواست برای بازگردانده شدن مالکیت این شرکت به دولت اعتصاب و تجمع کردند. اعتراض کارگران پس از آن شروع شد که مقام‌های قوه قضاییه از سوء استفاده مالی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند. با این همه پس از آن مشخص نشد که پرونده قضایی وی چه سرانجامی یافته است. جلسه اول رسیدگی به اتهام‌های حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. آقای سعیدی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس است. او پس از 33 روز بازداشت موقت در بند امنیتی 209 زندان اوین با وثیقه 330 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، حسن سعیدی به اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شده است. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که هزینه‌های خانوار در تیر ماه سال جاری مرز 7 میلیون و 500 هزار تومان را پشت سر گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا این هزینه‌ها نسبت به هزینه‌های زندگی در خرداد سال جاری 622 هزار تومان افزایش یافته است. پیش از این کمیته مزد شورای عالی کار در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که سبد معیشت یک خانوار حدود 3 میلیون 760 هزار تومان است، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 1 میلیون 760 هزار تومان تعیین کرد. در این حال تاکنون تصمیمی برای افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران گرفته نشده است. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری در سال گذشته خواستار تعیین دستمزد 7 میلیون تومانی برای کارگران در سال جاری شده بودند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها نوشت که ارزش حداقل دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان در 3 ماه اخیر کمتر از نصف شده است، اما همچنان از تصمیمات عاجل برای جبران سقوط قدرت خرید مزد بگیران خبری نیست. به گفته این تشکل کارگری، هیچ اراده‌ای در نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گرسنگی مضاعف لایه‌های محروم و فرودست جامعه وجود ندارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود، در عوض فعالان کارگری به توصیف این تشکل با انتقام‌جویی کور در بیدادگاه‌ها به خاطر طلب نان و آزادی محاکمه می‌شوند و دانشجویان و حامیان جنبش کارگری به سختی کیفر می‌بینند و این در شرایطی است که قیمت‌ها همچنان به صعود خود ادامه می‌دهند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در این مورد عقیده دارد.
حداقل دستمزدی که امروز میاد تو محیط کار به ایران میگن که هیچ موقع اونم رعایت نمیشه. بعد درست در همون اساس هم هست که ما می‌بینیم زنان ما بیشتر زیر فشارن و همون حداقل هم که هیچ نصف اون حداقل هم بهشون تعلق نمیگیره. ما از اون زاویه هست که فکر می‌کنیم تو سازمان جهانی کار تو چند سال گذشته بحث این بودش که چرا اولا زنان ما کار پیدا نمیتونن بکنن چون نصف جمعیتن بعد از کار دارن و چرا حداقل همسانسازی دستمزد وجود نداره و مهمتر از این که ما با یه تورم افسارگسیخته‌ای روبرو هستیم که به هیچ جوری هم نمیشه کنترلش کرد چون اقتصاد ما بر اساس پول نفته و پول نفت وقتی پایین بالا میشه اقتصاد ما هم پایین بالا میشه. سطح زندگی هم که دستمزد هم میبینید بسیار وحشتناکه.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد افزایش هزینه‌های زندگی خانوارها با تاکید بر ضرورت ترمیم دستمزدها نوشت آیا تنزل ارزش واقعی حداقل دستمزد به مرحله‌ای نرسیده است که بتوان آن را آنگونه که سازمان بین‌المللی کار دسته‌بندی می‌کند دستمزد گرسنگی نامید. به نوشته ایلنا دستمزد گرسنگی دستمزدی است که کارگر در پایان هر ماه دریافت می‌کند، اما با آن حتی نمی‌تواند نیازهای خوراکی خانواده خود را تأمین کند، چه برسد به اینکه بخواهد برای آموزش، مسکن شایسته و یا احتمالاً تفریح و مسافرت هزینه کند. بر اساس این گزارش دستمزد گرسنگی بسیار کمتر از هزینه‌های سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست و برای یک سفره حداقلی نیز کافی نیست. مهدی کوهستانی نژاد.
سازمان جهانی کار در بنیانش افتتاحیش یک سند پایه‌ای داره که تو اون سند پایه‌ای اشاره میکنه به دستمزد برابر. ولی از سال 2009 که ما با اون بحران اقتصادی روبرو شدیم، سازمان جهانی کار هر سال سر مسئله تفاوت دستمزد، حداقل دستمزد و تو چند سال گذشته همسانسازی دستمزد، یعنی برابری حقوق زنان و مردان، و به طور مشخص دستمزد استاندارد صحبت میکنه که چگونه کارگر دستمزدش با شرایط زندگی حاضرش برابر باشه. امروز ایران به خاطر اینکه باید در مقابله نامه استاندارد دستمزدی که خودش هم امضا کرده جوابگو باشه، به این بحث دارن دامن میزنن که ما چطوری میتونیم این حقوق برابرسازی، بر هر ایران بهش میگن حقوق بالاتر از گرسنگی، ولی در اصل حقوق برابر با سطح زندگیه، که اینجاست که نهادهایی که مدافع حقوق کارگریان رو این بحث بکنن دستمزد همسان با زندگی یعنی در ایران چی میتونه باشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.